ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. ما را همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارشات در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما میشنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان حساب‌دهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. از برگزاری روز مادر در افغانستان هم برایتان گزارش های داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکنند.
سازمان ملل متحد گفت که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. صدر اعظم ترکیه از اقدامات پلیس این کشور علیه معترضان ضد حکومت دفاع کرد. و سوریه ادعای آمریکا را رد کرد که گویا رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. سلام، این هم مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بان کی مون در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده گفته است که احکام حبس در ارتباط به افراد دخیل در بحران کابل بانک نسبتاً خفیف بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون گفت که صدور این احکام نباید پایان حسابدهی در مورد این افتضاح تلقی شود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اتحادیه اروپا سلسله گفتگوها با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد امنیت منطقه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز کرده است. معاون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گوید که در مورد خروج نیروهای ISAF از افغانستان نگرانی های زیادی در منطقه ایجاد شده است. هلگا شمید که ریاست اولین دور گفتگوها به سطح بلند در این مورد را به عهده گرفته دیروز در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل چنین گفت:
ما می خواهیم و آرزو داریم تا همکاری های امنیتی خیش را بهتر بسازیم. این تنها موضوع گفتگو نیست، بلکه به نتایج زیاد مثبت و واقعی در ساحه امنیتی ارتباط می گیرد. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 8 تن به شمول یک ملا امام مسجد در این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست با پخش خبرنامه می گوید که این 8 فرد ملکی امروز در نتیجه یک انفجار در مرکز ولایت خوست کشته شدند. انفجار پس از مراسم به خاک سپاری جنازه یک فرد ملکی رخ داد. مردم ایران سرگرم رای‌دهی هستند تا جانشین رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتخاب کنند. 6 کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت دارند. بر اساس نظرسنجی ها رقابت میان 2 کاندید خیلی ها تنگاتنگ است. حسن روحانی و محمد باقر قالیباف. حسن روحانی امروز پس از ریختن رای خود به صندوق در صحبت با شبکه تلویزیونی پرس تیوی ایران چنین گفت:
هر کسی رو که مردم انتخاب بکنن و بهش رای بدن برای ما مبارک هست.
قالیباف نیز رای خود را به صندوق ریخت و با شبکه تلویزیونی پرس تیوی صحبت کرد:
من فکر میکنم همیشه وقتیم تابع قانونی، هرچه قانون تصمیم بگیره همونه.
در این حال گزارش ها می رسانند که شماری از ایرانی ها در این انتخابات شرکت نکردند. صدر اعظم ترکیه از اقدامات پلیس این کشور علیه معترضان ضد حکومت دفاع کرد. رجب طیب اردوغان کشورهای غربی را متهم کرد که با انتقاد از ترکیه برخورد دوگانه می کنند. اردوغان امروز گفت که تمام جهان بر پلیس ترکیه به خاطر استفاده این پلیس از روش های مشخص جهت مداخله و متفرق ساختن اقدامات غیر قانونی حمله می کند. به گفته اردوغان ده ها مثال در مورد استفاده از گاز اشکاور و دیگر تکتیک های مشابه وجود دارند که توسط پلیس در ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه استفاده شده است. در جریان تهاجم پلیس بالای معترضان در جریان 2 هفته گذشته حداقل 4 تن کشته و صدها تن دیگر در ترکیه زخمی شدند. و سوریه ادعای ایالات متحده آمریکا را رد کرد که گویا رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در جنگ علیه شورشیان از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه سوریه گفت که این ادعای آمریکا کاملا دروغ و روی معلومات جعلی استوار بوده است. در این حال، مشاور ارشد رئیس جمهور روسیه در امور سیاست خارجی میگوید معلومات را که آمریکا در مورد استفاده حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی با روسیه شریک ساخته، قناعت بخش به نظر نمی رسد. قصر سفید دیروز پنجشنبه گفت محققان آمریکایی مشخص ساختند که حکومت سوریه سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده و حالا ایالات متحده آمریکا فراهم آوری کمک نظامی به شورشیان سوریه را آغاز خواهد کرد. روشن نیست که واشنگتن چنو کمک نظامی را با این شورشیان انجام می‌دهد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه حسابدهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. بانک جهانی تعهد سپرده که 12.5 میلیون دلار را با حکومت افغانستان کمک میکند. از روز مادر بسیاری از مادران افغان بیخبرند. چرا؟
خبر نداریم روز مادر. ما یک مادره قریب هستیم اینجا تا بیگار میم خاطر اولاد ما، یک لغمانان اولاد ما اینجا قریبی خدا میکنیم.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به ساعت اخیرش نزدیک میشود. رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که با شورشیان سوریه کمک نظامی کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه حسابدهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. بان کی مون در گزارش تازه گفته است مجازاتی که برای مجرمان قضیه کابل بانک تعیین شدن نسبتاً خفیف است. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با افلاس روبرو شد که صدها میلیون دلار از آن اختلاس و دزدیده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد میگوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این را در یک گزارش جدید ذکر کرده است. بعد از آن که 935 میلیون دلار آمریکایی از کابل بانک اختلاس و دزدیده شد، این بانک در سال 2010 میلادی با افلاس روبرو شد و سقوط کرد. در ماه مارچ یک محکمه در کابل 20 نفر را به شمول مؤسس و مدیر اجرایی بانک به بین 4 و 5 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش برادر رئیس جمهور کرزی و برادر معاون اولش که هر دویشان سهمداران کابل بانک بودند از حکم حبس در امان ماندند. رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان در سال گذشته کسانی را که پولهای بانک را برگردانده بودند معاف ساخت. پولها عمدتاً به طور قرضه های کلان که دوباره به بانک پرداختن نشدند از بانک بیرون شدند. اکنون نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک میگوید که صرفاً 230 میلیون دلار حصول شده است.
172 میلیون دلار نقد گرفتند و از حدود 45 میلیون دلار دیگه جایدادهای داخل افغانستان است که وام فرمایشش رسیده که از چند ادارات دولتی به فروش میرسه و مجموعش میرسه به 230 میلیون دلار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده گفته است که احکام حبس در ارتباط مجرمان نسبتاً خفیف بوده است. بان افزوده که صدور این احکام نباید به عنوان پایان حسابدهی در ارتباط با این افتضاح تلقی شود. سقوط کابل بانک باعث بحران مالی شد و در میان مردم عادی و همچنین تمویل کنندگان خارجی تشویش ایجاد کرد. افتضاح کابل بانک به اساس گزارش مایه شرمساری برای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم پنداشته شد. حکومت افغانستان مجبور شد که این بانک را قرض بدهد و بعداً بانک فعالیت خود را به نام جدید یعنی نو کابل بانک از سر گرفت.
از اظهارات تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حسابدهی بیشتر در قضیه کابل بانک شنیدین. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته مجازاتی که برای مجرمان قضیه کابل بانک تعیین شدن نسبتاً خفیف است. در امین مورد احمد تکل صحبت را با رخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی که مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان است انجام داده. در آغاز این مصاحبه آقای حافظی در مورد اعتبار و صلاحیت های محکمه‌ای که قضیه کابل بانک با آن راجع شده با رادیو آزادی صحبت کرد.
اشخاص نباید به خاطر ارتباطاتشان با مراجع عالی رتبه دولتی از محاکمه خصم شوه اسمشان و یا وزرا یا اشخاص افرادی که از طرف دستندرکارای کابل بانک و متهم به ای هستند که به اساس فشار و زور اینا پول گرفتن. از جمله به خود جمهور افغانستان اتهام وارد است که اینا حدود 17 میلیون دلار در کمپاین خود از پولای کابل بانک گرفتن. شما چطور تصور کرده میتونید که یک محکمه بیچاره به از رئیس جمهور افغانستان در مورد اینکه آیا ای پول رئیس جمهور گرفته یا نگرفته؟ ما متقین نیستم که حتما نیره گرفته، ولی همی که اتهام سرش وارد میشه باید رئیس جمهور جواب بده به ملت در مورد این مسئله که آیا پیسه را گرفته یا نگرفته. از یک طرف جامعه بین المللی به حیث وسیله فشار از این استفاده میکنن و میخواین که این موضوع با شفافیت حل و فصل شود. از طرف دیگر دولت قادر به انجام این کار نیست، به خاطر از این خودشان دخیل هستند.
و او چیزی که سرمنشی سازمان ملل میگه، یعنی که تعداد دیگه افراد باید در این قضیه دخیل شناخته شوند و به محاکمه کشانده شوند. شما فکر میکنین که مقصدش همی است که رئیس جمهور یا کسای دیگه که در داخل حلقه قدرت هستند باید به محاکمه کشانیده شوند؟
در قضیه کابل بانک سه گروه مسئولیت دارن. یکی اشخاص و افرادی که سهمدار بانک هستند که مفاد و ضرر بانک با او تعلق میگیره، ای از لحاظ حقوق اقتصادی مسئول درجه اول سهمداران بانک هستند. بخش دوم از این کسانی هستند که منیجمنت یا اداری بانک در اختیار داشتن و از او به نفع خود سوء استفاده کردن و کانفلیکت آف انترست یا تضاد منافع به وجود آوردن، خودشان هم سهمدار بودن هم قرض گرفتن. سوم مسئله ای است که اشخاص بیرون از بانک از دارایی های بانک سوء استفاده کردن. $1 میلیون، $2 میلیون، یک لیست طویلی وجود داره که کاپی از او شاید پیش آقای بانک مون هم باشن و پیش سفارت امریکا ما خبر دارم که است. و چون ما یک مناظری داشتیم در تلویزیون، یک رئیس عمومی کابل بانک و رئیس عامل کابل بانک یا گفتن که ما در حدود $89 میلیون از این پول ها را به مقامات عالی رتبه دادیم. بنابراین دلایل وقتی که پای محاکمه در میان میاد، برای اینکه قضیه روشن شود و عدالت تامین شود، سهمدارای کابل بانک باید از پیشان پرسان شود و محاکمه شود. حتمی نیست که محکوم شوند، میشه که اینا برات بگیرن و بیش از خود دفاع کنند، ولی هیچ کسی را برای محاکمه نخواسته. بله. برای اینکه اینا به مراجع مقتدر دولتی تعلق دارن، مثلا برادر رئیس جمهور است یکی از متهمین و اشخاص مانند ازی هستند. سهمدارا هم دو نفره که خیلی لای فیروزی است و یکی شیرخان فرنود که بنیانگذار کابل بانک است، دو نفرم زندانی کردن، ولی باقی سهمدارای کابل بانک اصلا پرسان نشده. و از طرف دیگه این تامی که وارد شده که $89 میلیون از پیسه از این بانک برای مامورین آن رتبه دولت از جمله به رئیس جمهور داده شده، هیچ کس از رئیس جمهور چیزی نگفته. حتی سخنگوی رئیس جمهور در این مورد یک اعلامیه هم صادر نکرده و یک گپ هم نزده که نی برادر ما این پیسه رو نگرفتیم.
سوال است که آیا در این فهرست نام رئیس جمهور است؟
بله، به نام کمپاین رئیس جمهور از صندوق کابل بانک بنا به ادعا ارقام گوناگون است. یکی از ارقامش $17 میلیون است.
و مقامات دیگه به غیر از رئیس جمهور
دیگر هم هستند؟ بله، اعضای کابینه، یک تعداد زیاد از اعضای کابینه موجود و اعضای کابینه برکنار شده در لیست $89 میلیون هستند.
آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بانک جهانی تعهد سپرده که $12.5 میلیون را با حکومت افغانستان کمک میکند. مسئولان بانک جهانی در افغانستان میگویند این پول جهت کمک به خانواده های بی‌بضاعت و تقویت برنامه معاش های متقاعدین از طریق سیستم بانکی مصرف خواهد شد. در این حال مقامات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگویند که با تطبیق این پروژه مشکلات متقاعدین جهت گرفتن معاش هایشان حل خواهد شد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
با گفته مسئولان بانک جهانی در افغانستان، بعد از تطبیق این پروژه معاشات متقاعدین، بازماندگان شهدا و معلولین در ولایت مختلف کشور به وقت و زمان آن پرداخته خواهد شد. بانک جهانی روز گذشته 12.5 میلیون دلار را به خاطر کمک به خانواده های بی بضاحت و تقویه برنامه امتیازات متقاعدین منظور کرد. عبدالرؤوف ضیا سخنگوی بانک جهانی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک کمک تقویتی از طریق پروژه 2009 این طرف در بخش احیای سیستم متقاعدین کره صورت گرفته که یک سیستم متقاعدین دولتی آن میتونن که از طریق سیستم اصلی سیستم کامپیوتری با وقت زمانش امتیازات خود را به دست بیارن، ولی از طریق کمک تقویتی قرار است که این برنامه تکمیل شود و همچنان به این سیستم بازماندهای شهدا و معلولین هم شامل شود. این کمک تقویتی که فراهم شده قرار است تا سال 2016 دوام پیدا کند.
به گفته آقای ضیا، از این پول برای حدود 12,000 خانواده بی بضاحت نیز کمک نقدی صورت می گیرد. آقای ضیا همچنان گفت بانک جهانی در سال 2009 نیز 7.5 میلیون دلار را به خاطر پروژه شبکه مسئولیت اجتماعی و حمایت از متقاعدین و وزارت کار امور اجتماعی کمک کرده بود. بر اساس معلومات بانک جهانی در جریان 2 سال گذشته برای بیش از 16,000 خانواده بی بضاحت در افغانستان کمک نقدی صورت گرفته است. در همین حال مقامات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند از این پول برای فقیرترین خانواده ها، معلولین، زنان بیوه و همچنان بزرگسالان در مناطق دورافتاده کمک می شود. واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از این پول به خاطر ایجاد یک سیستم جدید معاشات برای متقاعدین استفاده می شود و همچنان در ولایت بادغیس، بدخشان، برای منطقه فرزه، چهارآسیاب، سمنگان و دره صوف برای خانواده های بی بضاحت کمک نقدی صورت می گیرد.
با آنکه وزارت کار امور اجتماعی از تلاش ها به هدف ایجاد سهولت برای متقاعدین سخن می زند، اما شماری از متقاعدین شکایت می کنند که تا حال هیچ نوع توجهی در قسمت حل مشکلات آنان صورت نگرفته است. آنها می گویند روزها برای گرفتن حقوقشان در عقب درهای ریاست تقاعد سپری می کنند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 130 هزار متقاعد در افغانستان وجود دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 24 جوزا مصادف بود با روز مادر، با آنکه در اکثر کشورها این روز به عنوان روز مادر تجلیل نمی شود، اما افغان ها از سالیان زیاد 24 جوزا را برای مادرانشان گرامی می دارند. در میان میلیون ها مادر در افغانستان هستند، زنانی که از این روز بیخبرند و با مشکلات زیاد مشغول کارهای شاقند. عالم رحمانیار در ولایت جوزجان سر به جاده های شهر شبرغان زده و این گزارش را امروز تهیه کرده است.
از روز مادر امسال نیز مانند سالهای گذشته در حالی تجلیل می شود که هنوز هم شماری از مادران افغان با هزاران مشکل از خشونت گرفته تا فقر، بیماری و ناداری دست و پنجه نرم می کنند. عده‌ای با مشکلات زیادی با امید یافتن لقمه‌نانی در کنار سرک ها کار می کنند و یا هم دست به گدایی می زنند. شماری از این مادران می گویند حتی آنان خبر ندارند که امروز روز مادر است. دو تن از این مادرانی که در رسته بزازی شهر شبرغان در روی سرک سوزان نشسته کنه فروشی میکردن چنین گفتن:
این کل روز ما بینمی جنجال گرفتار هستیم، ما سرپرست نداریم، اولی کرایه کتابچه قرضه داریم، یک سرپرست ندارم، یک گوگل دوردنی ندارم، این از نمیشه روز تا بگن لغتی افکر هم میخوریم، مول منم زیر پای میشه، کشالر میشیم، اذیت میشیم، خودم مریضی عملیاتی، این هم جمعیم به خاطر یک لقمنون افکرم نره نمیمونه، روز نمیتر، ما چاره ندارم، اگه افکرم بزنم، اگه پیشم کنه، اگه مول منم تیب کنم، این هم یه هستیم دیگه بیادارم.
ما خبر نداریم، ما این غریب مردم هستیم، تا بیگار این همی جدا این سر وظیفه خود هستیم دیگه، خبر نداریم روز مادرم. ها ما یک مادرای غریب هستیم اینجا، تا بیگار میم خاطر اولاد ما، یک لقمانان اولاد ما این همی جدا غریبی خود میکنیم.
مادرانی که در هوای گرم در روی این بازار دست فروشی میکنن، از دولت میخواهند برای آنیت زنان بی سرپرست که با مشکلات زیاد هرچی زندگیشان رو تأمین میکنند توجه نماید. در این حال ریاست امور زنان جوزجان میگوید که آنها از آغاز سال روان تا کنون برای شماری از مادران زمینه کار را مساعد کردند. نجیبه قریشی رئیس امور زنان جوزجان گفت که آنها در سال جاری با در نظر داشت مشکلات اجتماعی مادران بیشتر از 2000 خانم را زیر پوشش برنامه‌های آگاهی‌دهی و کاریابی قرار دادند.
وضعیت زنان از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نسبتاً خوب ارزیابی می‌کنیم. به خاطر از که تعداد مؤسسات غیر دولتی و انجی‌ها در بخش خانم‌ها کار کردن و کار صورت گرفتن. مثلا دفتر محترم اخشنی در عرصه زیاد کارهایی را انجام دادن در سطح مسئولیت و همچنان مسیر گرفند کارهای صنایع نیستی و همچنان در بخش ارتقای ظرفیت زنان کار انجام دادن.
هرچند در سالهای اخیر جایگاه زنان در جامعه افغانستان بیش از بیش توجه صورت گرفته و امروز زنان تا اندازه‌ای از حقوقشان آگاه شدند، اما هنوز زنان افغانستان با مشکلات زیاد مواجه‌اند.
از روز مادر و همچنان عدم آگاهی شمار از زنان دستفروش در ولایت جوزجان شنیدن. امروز 24 جوزا مصادف بود با روز مادر. در ولایت هرات یک دختر با برگزاری نمایشگاه چهار روزه نقاشی از این روز تجلیل کرده. این دختر نخستین نمایشگاه هنری خود را به روز جهانی مادر اختصاص داده است. در این نمایشگاه در حدود 40 تابلوی وی به نمایش گذاشته شده. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
نزدیک به 40 تابلو نقاشی در کنار گوشهای اولین نمایشگاه هنری به مناسبت روز جهانی مادر توجه اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده است. این همه تابلوها گوشهایی از زندگی یک مادر افغان را به تصویر کشیده، ولی برای افسانه این تصاویر معنای دیگری دارد. او امسال بدون مادر خود از این روز تجلیل می کند، چرا که به گفته او مادرش 8 ماه قبل با این دنیا ودا کرده است. اما تابلوی بزرگی که در پیش روی این نمایشگاه گذاشته شده مادر کهنسال افسانه است که دیگر نمی تواند از دختر جوانش حمایت کند. افسانه محصل سال دوم اینستیتوت استاد کمال الدین بهزاد است و برای اولین مرتبه نمایشگاه نقاشی را که بیشتر آن اثرات هنری خودش می باشد به نمایش گذاشته است.
هدف از نمایشگاه اولا یادآوری از مرحوم مادرم بود که من هر سال برنا یک محفل به خانه می گرفتم که متاسفانه امسال مادرم نیستن و به او خاطر من به مدت 20 روز پیش به فکر افتادم که امسال که مادر نیستن من باید چی کار کنم. به فکر از این نمایشگاه افتادم، همکاری نامزادم این نمایشگاه را اندازی کردم. به مدت 17 روز در حدود 37 تا تابلو تانستیم همکاری شوهرم این نمایشگاه را
راکش احمد کفوری شوهر افسانه است. او به مانند همسر خود در حال تکمیل تحصیلاتش از اینستیتوت استاد کمال الدین بهزاد در ولایت هرات می باشد. آقای کفوری یکی از بزرگترین کمک کنندگان افسانه در برگزاری نمایشگاه نقاشی به مناسبت روز جهانی مادر بوده است. او می گوید تا حال نمایشگاه مختلف را در این ولایت برگزار کرده و تجارب به دست آمده از این برنامه ها را با همسرش شریک می کند.
چون خانم نه خواهر داره و مادر خانم دست داد، تنها همدم روز مادر از او بود و فعلا من تنها همدم و همراز از او هستم و ابتکار از خانم بود کلن این طرح و من در کنار از او به عنوان کسی که 7 سال در بخش هنری کار میکنه که این میتونم بگم 27 نمایشگاه خود من باشه و اولین نمایشگاه خانم منه و میتونستم با تجربات استفاده کنم و به خانم خوب همکار باشم.
این نمایشگاه در حال برگزار می شود که در دیگر مناطق مختلف افغانستان از جمله هرات روز جهانی مادر با سخنرانی های مختلفی همراه بوده و این شیوه بارها مورد انتقاد نهادهای حمایت از حقوق زنان قرار گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه به وقت کابل و تهران است، جایی که امروز انتخابات رای‌دهی در سر تا سر ایران ادامه دارد. 6 تن در این انتخابات نامزد هستند و رقابت های آنها به ساعت اخیرش نزدیک می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران انگام رای‌دهی در انتخابات امروز گفت:
برای ریاست جمهوری هم در بین این حضراتی که هستند یه نفر رو به نظرم رسید و انتخاب کردم. به کسی هم نگفتم تا الان، حتی کسان نزدیک من، خانواده من، فرزندان من مطلع نیستند که من به چه کسی رأی دادم.
برخی نظرسنجی ها تاکید بر این دارند که رقابت تنگاتنگ میان دو نامزد یعنی حسن روحانی و محمد باقر قالیباف ادامه دارد. حسن روحانی امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق در صحبت با شبکه تلویزیونی پرس تیوی ایران چنین گفت:
به هر حال هر کسی رو که مردم انتخاب بکنن و بهش رأی بدن برای ما مبارک هست و بنده هم به سهم خودم به اون کسی که پیروز انتخابات هست تبریک میگم.
پیش از این آقای روحانی در بخش از اظهاراتش گفته بود که روز شنبه را به عنوان پیروزیش تجلیل خواهد کرد. این اظهارات وی با واکنش و عکس العمل شورای نگهبان ایران مواجه شد. در این حال محمد باقر قالیباف در انگام انداختن رأی خود به صندوق با شبکه تلویزیونی پرستیوی امروز گفت:
من فکر میکنم همیشه گفتیم تابع قانونه، هرچه قانون تصمیم بگیره همونه.
در حال حاضر گفته می شود که کار مراکز رای‌دهی در ایران تمدید شده. برای گرفتن جزئیات بیشتر می حالا آنا کاویانی همکار ما در بخش رادیو فردا در رادیو آزادی را با خود داریم. شما را خوش آمدید میگیم خانم کاویانی. کار مراکز رای‌دهی در انتخابات امروز ایران برای چند ساعت دیگر تمدید شده؟
سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو آزادی. کار رای‌دهی در شعبات مختلف رای‌گیری در ایران 2 ساعت تمدید شد که البته 1 ساعت از آن گذشته، 1 ساعت دیگر ادامه داره. هنوز مشخص نیستش که آیا این تمدید ساعت ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، به دلیل اینکه همچنان خیلی تجمع هست در مراکز رای‌دهی، خصوصا در تهران. خبرهایی که ما میشنویم این هستش که در برخی از نقاط شهر و صندوق‌های رای‌دهی تجمع بسیار زیادی هست. در نتیجه باید دید که آیا تا 1 ساعت آینده این انتخابات به پایان خواهد رسید یا اینکه ساعتی دیگر یا 2 ساعت دیگر تمدید خواهد شد.
بله، حالا تصورها در کدام حد است که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود نامزدان پیشتاز کی ها هستند؟
از 1 هفته گذشته که تبلیغات انتخاباتی خیلی شور بیشتری گرفت و اینکه به هر حال فرصت این رو کاندیداها پیدا کردند که با مخاطبان خودشون صحبت بکنند و همینطور بعد از کنارگیری یک نامزد مهم اصلاح طلب که معاون محمد خاتمی بود در زمان ریاست جمهوریش آقای عارف، بعد از کنارگیری آقای عارف بیشتر رأی اصلاح طلبان به سمت حسن روحانی رفت. حسن روحانی کسی است که پیشتر مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بوده و همچنان سالهاست در نظام جمهوری اسلامی ایران منصب‌هایی داره که به هر حال شخص مهمی منصوب میشه. هیچ وقت اصلاح طلب نبوده پیش از این، اما امروز اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی بر او سهه گذاشتن و تاییدش کردن. حسن روحانی یکی از کسانی است که شانس راهیابی به مرحله دوم داره. در این حال محمد باقر قالیباف که شهردار تهران هست و در این سالها به هر حال فعالیت‌های زیادی در این شهر کرده، نامزد دیگری هستش که پیش بینی میشه که اگر که مرحله دومی در کار باشه به مرحله دوم بره. اما اینها بیشتر در حد پیش بینی هست و باید دید که در فاصله روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، خب آنا، برای ایران و ایرانی‌ها انتخابات امروز چقدر اهمیت داره، چقدر مهم است؟
خیلی از ناظران میگن که در مقایسه با سال 88، 4 سال پیش که انتخابات پرشوری به هر حال در ایران برگزار شد و خاطرتون هست اعتراضاتی که بعد از اون شد، اتفاقی که افتاد این بود که میگن که یکی از دلایلی که آنچنان استقبال نشد از انتخابات امسال نتیجه اون اتفاقی است که 4 سال پیش افتاد. اما حتی خبرگزاری رویترز در گزارشی که 1-2 ساعت پیش از انتخابات منتشر کرده نوشته که خیلی حضور چشمگیری داشته در این انتخابات. مردم پای صندوق‌های رأی اومدن، در کشورهای مختلف هم رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری و رأی دادن. و به هر حال انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی که شما شخص دوم مملکت رو انتخاب میکنید، حتی اگر که قدرت مانور آنچنانی که ازش توقع میره رئیس جمهوری نداشته باشه، اما به هر حال رئیس قوه مجریه کشور هست و پس از ولی فقیه رهبر شخص دوم مملکت محسوب میشه. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مهمترین انتخابات در ایران به حساب میاد.
بله، بسیار تشکر. آنا کاویانی همکار ما از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد. در مورد انتخابات ایران باید گفت که مراکز رای‌دهی کار خود را برای 2 ساعت دیگر تمدید کردند که 1 ساعت آن باقی مانده است. از میان 6 تن 2 تن از نامزدان گفته می شود که در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیشتاز هستند. تشکر از امرایتان. بیشتر را در برنامه های فردا از رادیو آزادی اطمان خواهید شنید. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. نشرات ما در این لحظات به پایان می رسد و پس از ساعت 7 شام به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.